بکنیم و باید به هر حال با روش‌های موجود بیشتر از درمان انشالله روی پیشگیری کار بکنیم. بیماری که درمان نداره پیشگیری ازش اهمیت داره. خب خوشبختانه عرض کردم دو عنصر مهم، خب واکسیناسیون سرعت بسیار خوبی پیدا کرده و بحث پروتکل ها. ببینید این چیزیش که امروز ما راجع به این ویروس تقریبا قاطعانه میدونیم که میتونیم با کمک واکسیناسیون میزان موارد ابتلا رو کمتر بکنیم و به ویژه میزان موارد منجر به بستری یا فوت رو. این نکته اهم مهم واکسیناسیون در این مسئله است که بیشتر پیشگیری میکنه از موارد شدید و آنهایی که نیاز بستری دارن، که خودش بسیار مهم هست. اگرم بیمار خدای نکرده ابتلا پیدا بکنه بعد از واکسیناسیون، مورد خفیفی رو میگیره و خدای نکرده منجر به مشکل نمیشه و این رو به اینه دیدیم در کشور دنیا، میبینیم در کشور خودمونم میبینیم. پس اهمیت داره که انشالله واکسیناسیون با یک بسیج همگانی با سرعت بیشتر تعداد بالاتر پیش بره که این اتفاق داره میفته این روز تا خدا رو شد. و از اون طرف هم در کنار این موضوع به خصوص الان در این زمان خاص که ما در شیب کاهشی هستیم و داریم به اصطلاح از قله پیک رد شدیم، موج داره در شیب نزولی خودش قرار میگیره و ما میریم به یک حد پایه یا پلاتو برسیم، در این زمان خیلی مهم هست که واکسیناسیون رو خیلی با سرعت زیاد و تعداد بالا انشالله انجام بدیم که در پیشگیری از تشکیل موج بعدی بتونه مؤثر باشه.
خیلی سپاسگزارم. فکر میکنم با این مقدمه برانگیزاننده و اینکه واقعا حس مسئولیت رو در همه ما بتونه بیدارتر بکنه، میریم سراغ پرسش های شما، چه پرسش های تلفنی شما چه پرسش های پیامکیتون، یک به یک مطرح میکنیم و تعداد پرسش ها خیلی زیاد هست. سعی کنیم پرسش هایی رو مطرح بکنیم که واقعا تعداد جمعیت بیشتری بتونن از پاسخش استفاده بکنن. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک ها. این برنامه پاسخگوه، صرفا این 45 دقیقه که تقدیمتون میشه برنامه برای پاسخ به پرسش های کرونایی شماست که با حضور متخصصان رشته های مرتبط با درمان کووید پاسخگویی رو خواهیم داشت و شما هم میتونید همراهی بفرمایید ما رو با این برنامه پاسخگو.
من 56 سالمه. سه روز قبل به مدت 20 ساعت دچار دلپیچه و اسهال و سردرد شدم. البته سردردم دو سه روز ادامه داشت، تست کرونا منفی شده، الانم خوبم. این مشکل وقتی اتفاق افتاد که موقع تزریق مرحله دوم واکسن خودم و همسرم بود. همسرم 61 سالشه، دچار بیماری قلبی ریویه. الان آقای دکتر مستعصریم، نمیدونیم برای تزریق واکسن چی کار کنیم، لطفا راهنمایی بفرمایید.
بیماری خودش رو بدون اینکه علائم دیگه اول ظاهر بشه ابتدا با علائم سکته قلبی در مثلا فرد سالمندی که بیماری های زمینه‌ای داره خودش رو نشون بده، علی‌رغم اینکه اون واکسنش رو به تازگی زده باشه که اونم آسترازنکا بوده. و سوال بعدی اینه که اگر مادران باردار این واکسن رو تزریق کردن، آیا آنتیبادی اونها از طریق شیر به فرزندشون منتقل میشه که اون کودک ایمنی پیدا بکنه، حتی نیاز به واکسیناسیون نداشته باشه؟ و آیا تحقیقاتی در این زمینه شده که بشه از شیر مادرانی که آنتیبادی ویروس رو دارن و مبتلا بودن بشه دارویی ازش ساخته بشه؟
کسانی که به بیماری مبتلا شدن بعد چند مدت میتوانن واکسن بزنن؟ ممنونم.
اون اوائل میگفتن که
هر کس، هر واکسنی که دوز اول تزریق کرده، دوز دوم هم باید همون واکسن رو تزریق کنه به خاطر اون پلتفرمایی که داره. اما الان مثلا کسانی که سینوفارم زدن، دوز دومشون رو دارن آسترازنکا میزنن، آیا اینا نمیتونن در واقع ایمنی بدن رو کاهش بدن در مقابل این واریانت های مختلف؟
خب خیلی خیلی سپاسگزارم، پرسش متنوع و خوب. فرد 56 ساله گفتن که من دچار دلپیچه و اسهال سردرد شدم، تست دادم منفی بودم، ولی الان نوبت تزریق دوز دو خودم و همسرمه، زمین که همسرشون هم بیماری زمینی قلبی ریوی دارن، حالا میخوان سردرگمن، میخوان ببینن واکسن رو برن بزنن یا نزنن.
در واقع زمین سلام مجدد به هموطنان عزیزی که سوالات خوبی رو مطرح کردن، همین سوال اول داره پیچیدگی های این موجود رو به ما نشون میده و حتی میتونم بگم باز یه سری نادانسته های ما رو. ببینید، گونه دلتا مشخصا میتونه با علائم گوارشی بروز بکنه، این نکته اول. و باز از اون طرف میدونیم که حدود 80 تا 85 درصد افرادم به اشکال خفیف مبتلا میشن، یعنی درست به همین شکلی که این هموطن عزیزمون بیان کرد. از اون طرف میدونیم حساسیت تست PCR 100% نیست، یعنی به عبارتی 60-70% و باز اشاره میشه که در گونه دلتا این حساسیت پایین تر. یعنی یک تست کرونا منفی در یک فردی که علائم بالینی کرونا رو داشته باشه رد کننده بیماری هم
نیست.
پس در پیک کووید، یعنی وقتی که در اوج هستیم، در اوج بیماری، این علائم با وجود PCR منفی میتونه کووید تلقی بشه و در نتیجه بهتر هست که، چون در یکی از سوالات عزیزانم بود که ما بعد از ابتلا به کرونا چند وقت واکسن رو تزریق بندازیم، مشخصا اشاره میشه که در مواردی که فرد ابتلا به کرونا داره برای مدت 4 تا 6 هفته واکسیناسیون باید به تعویق بیفته و باید اون رعایت قرنطینه حداقل 2 هفتگی رو داشته باشن عزیزمون. انشالله افرادی هم که در تماس نزدیک بودن با فرد مبتلا به تبع رصد بشن از لحاظ بالینی، اگر تا 2 هفته الان پیدا نکنن احتمالاً ابتلا پیدا نکردند.
بله. و از این شنونده دیگری گفتن ممکنه که اصلا کووید خودش رو ناگهانی با یه سکته قلبی نشون بده، علی‌رغم اینکه فردی که این اتفاق براش افتاده حالا واکسیناسیونش هم کامل کرده، گفتن آسترازنکا هم زده بوده.
در واقع نکته که اشاره کردن در فردی که خب واکسینه شده، اولا بروز موارد شدید و همطور که اشاره کردیم حالا کشنده رو ما خیلی کمتر میبینیم و اینکه بخواد به ناگهانی بدون هیچ گونه علائم اولیه‌ای با یک سکته قلبی خودشون نشون بده یک مقدار مستبعد هست، خیلی بعیده که ابتلا به کرونا باشه.
و فرمودن که تزریق واکسن در دوران بارداری که الان شروع شده تو خانه‌های باردار ما با اون دستورالعمل خاصی که وزارت بهداشت شده، حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم، گفتن که این ایمنی رو میتونه به جنین منتقل کنه. حالیش هم بیشتر تاکیدشون رو شیردهی بود، ولی اصولا چه شیردهی چه دوران بارداری این ایمنی منتقل میشه؟
ببینید، این هم هنوز بحثی هستش که در دنیا داروش کار میشه. خب ما میدونیم که مادر مبتلا به کووید میتونه به فرزند شیر بده، فقط باید ماسک بزنه، دستشو بشوره و مشکلی نداره. این نشون میده که انتقال بس محتمل هست. اگر بحث این بود که آنتیبادی منتقل شده بود به اون نوزاد، دیگه نمیگفتن ماسک بزن و دستتو بشور و اینا. بس این نشون میده که هنوز نمیتونیم با قاطعیت بگیم آنتیبادی محافظت کننده 100% منتقل میشه. و اینکه سوالشون بود که آیا تحقیقاتی داره روی شیر مادر انجام میشه در رابطه با اینکه درمانی ازش استخراج بشه، و در حد که بنده اطلاع دارم چیزی رو من ندیدم، ولی خب احتمالش هست. بالاخره تحقیقات دنیا هنوز در رابطه با بحث درمان بیماری کاملا ادامه داره با قوت و شدت و خب احتمال داره که در این زمینه هم کار شده باشه. حالا من خیلی اطلاعی در این زمینه ندارم.
خیلی سپاسگزارم. یه سوالی که خیلی تکرار میشه، از ما میپرسن مبتلایان کی واکسن بزنن؟
همونطور که اشاره کردم باید حداقل 4 تا 6 هفته از ابتلا به بیماری گذشته باشه تا واکسن رو دریافت کنن. ببینید، در واقع با در سوالات عزیزانم بود که این پلتفرم مختلفی تزریق بشه، مثلا اولی یکی باشه دیگه باشه که حالا سوال شد. ببینید در واقع ما با یک دوز واکسن هم ایمنی رو درصدی پیدا میکنیم و در حقیقت دوز دوم و یا حالا احیانا الان بحثای دوزهای سوم هم هست در بعضی از واکسن ها، بحث دوزهای تقویت کننده و بوستر هست که بیاد اون پاسخ ایمنی که ایجاد میشه رو بتونه تقویت بکنه. و خب بهتر هست که خب فعلا اون چیزی که به عنوان واکسن شروع میشه، حالا از هر نوعی واکسنایی که مجوزهای لازم رو دارن، برنامه این است که طبق برنامه همون واکسن دوز دوم همون باشه. اما با توجه به این که خب ما میدونیم به تعداد کافی در دنیا هنوز واکسن برای همه جمعیت ها نیست، این تغییرها بر اساس اونچه که کمیته‌های فنی کشوری تصمیم میگیرن کاملا علمی هست و میشه پیشه که واکسن از پلتفرم دیگری تصریح بشود.
ولی آخه ایشون یه مطلبی گفتن خود عجیب بود برای من، ندیدم جایی که سینوفارم نباشد و دوز دو آسترازنکا زده باشن داخل کشور، اما این صحبت بوده که اگر دوز دو اسپوتنیک تامین نشود آسترازنکا اجازهش رو وزارت بهداشت داده.
بله همطور که اشاره فرمودید در رابطه با سینوفارم در حدی که بنده اطلاع دارم مشکلی وجود نداره و کاملا تامین شده هست، فعلا دستور عملی نداریم. ولی همطوری که باز مجدد حضرت علی اشاره کردی در رابطه با اسپوتنیک هست دستور عمل داده شده که اگر دوز دوم نبود بتونیم ما از واکسن آسترازنکا استفاده بکنیم.
بله
داده شده.
بله بریم سراغ پیامک. من یک دو تا پیامک با شما مطرح بکنم. آقای دکتر گفتن که کسی که کرونا گرفته تا چند روز امکان انتقال به اعضای خانوادهش هست و کسی که واکسن زده آیا باید قرنطینه بشه تا دو روز؟ از اون واکسن شروع کنیم، اصلا واکسیناسیون اسم قرنطینه داره؟
چون میدونید که این موارد اصلا ویروسه، حالا زنده نیستن که بخوان منتقل بکنن. حالا پلتفرم‌های مختلف داره که حالا بحث برنامه‌ای نیست، قدر بحث نیاز به قرنطینه نداره. و در رابطه با
این که اگر یه نفر در خانواده مبتلا بشه بله. تا کی باید
معمولا در موارد حالا خفیف گفته میشه تا دو هفته، و در مواردی که حالا ابتلای شدید بوده، فرد بیمارستان رفته تو آی سی یو بستری شده و اینها، این موارد خیلی شدید تا سه هفته، معمولا دو تا سه هفته نیاز به قرنطینه هست و بر اساس اون معمولا بیشتر از این نیاز نیست.
بله یکی از عزیزان گفتن که مربی ورزشن، 22 مرداد که دقیقا چون یادشون چون روز تولدشون بوده مبتلا شدن ولی گفتن که حالا داروی ضد ویروس هم براشون شروع کردن، ولی از روز سوم کارو شروع کردن، رفتن برگشتن به اون مربیگری خودشون. الان هم میگن 20 روز گذشته حالم هم عالیه، ولی همه دارن بهشون میگن زود برگشته به کار حرفه‌ای ورزشی. شما نظرتون چیه دکتر؟
در واقع ببینید به طور کلی اینکه ما افراد رو به استراحت میفرستیم دو جنبه داره دیگه. جنبه اولش بحث انتقال به سایر افراد هست، بحث دومش خود زمان استراحتی است که فرد نیاز داره که بتونه بدنش سالم بشه، خوب بشه، برگرده، که این در افراد خیلی متفاوت. اشاره کردیم خب 80-85% افراد شکل خفیف بیماری رو میگیرن، مثل سرماخوردگی یا یک بیماری گاسترانتریت سال استفراغ، و خب ظرف چند روز رفع میشه. ولی خب اینها به خاطر مبحث قرنطینه‌شون باید حداقل دو هفته بمونن. ولی خب از اون طرف خب اشکال شدید بیماری رو داریم که افراد ممکنه که به خاطر ضعف بدنیشون، خب این بیماری واقعا ضعف زیاد میده، ناتوانی میده، به خاطر شدت بیماری که نشانه های تنفسی ایجاد میکنه، ممکنه خب درگیری ریوی بده، خود این ممکنه روی سیستم های دیگه بدن تاثیر بذاره. بعضی از افراد رو میبینیم خب به خاطر بستری تو بیمارستان، نگرانی هایی که راجع به بیماری هست، ترسی که هست، بعضی ها دچار اضطراب، ناراحتی های مشکلاتی این چنینی بعد از بیماری شدن. اینه که فرد به فرد متفاوته. ولی اون دوست ورزشکارمون که حالا گفتن برگشته، از لحاظ خب بیماری خودش مرتفع شده بوده، اشاره کردن که بیماری خودش نداشته، ولی خب وقتی بعد از 3 روز برگشته خب شانس انتقال به سایر افراد هست و بعد حداقل 2 هفته رو رعایت میکنه.
بله و خیلی ها پرسیدن آقای دکتر، گفتن سابقه حساسیت در حد شوک آنافیلاکتیک دارن به پنیسیلین و این افراد میخوان بدونن تکلیفشون با واکسیناسیون چیه. خیلی ها میپرسن اینو از ما در برنامه های مختلف.
در واقع ببینید، سابقه حساسیت شدید به پنیسیلین منعی برای واکسیناسیون کووید نیست، اما بهترین افراد وقتی که اونجا مراجعه میکنن برای واکسیناسیون، حتما عزیزان ما این کار رو انجام میدن. اینی کسانی که میخوان واکسن رو بزنن شرح حال دقیقی میگیرن از بیمار، ولی خود عزیزانمون هم حتما بگن اینها باید دقت بیشتری روشون بشه، تزریقی انجام میشه، حداقل نیم ساعت تا یک ساعت تو مرکز باقی بمونن، تحت نظر باشن و میتونن واکسنشون رو تزریق بکنن.
بله. یه از شنوندی سوال جالب پرسن، گفتن که آیا هر نوع واکسنی برای یک گروه سنی مناسبه؟ الان مشکلی پیش نمیاد چون الان گروه سنی مختلف دارن، همینطور جوانترا دارن اضافه میشن. برای آخرین خبری که من نگاه کردم متولدین 55 بودن در تهران، یعنی در کل کشور. البته یه تعدادی از شهرستانا رو و مناطقی رو که خب یه مقدار ابتلا بیشتره، گروه های سنی پایین ترم اضافه شده بود و البته اعلام شده دانشجو منتظر اعلام باشن. حتی وزیر بهداشت اعلام کردن که شاید اصلا این محدودیت سنی رو برداریم. یه توضیح میفرمایید راجع به این سن که آیا هر واکسنی برای سنی مناسبه؟
در واقع ببینید، الان واکسن ها همشون برای سن بالا 18 سال که مجوز دارن و حتی بعضی از واکسن ها برای سن پایین تر هم الان مجوز هایی رو گرفتن. این که ما سنین مختلف داره اعلام میشه بر اساس اون اولویت بندی هست که در سند ملی کرونا اتفاق افتاده بود. علتش هم این هست که این اولویت بندی به این شکل بود که افرادی که بیشتر در معرض ابتلا و خطر بیشتر هستن زودتر واکسینه بشن. خب کادر درمان در بحث اول بود، در اولویت اول، به خاطر ارتباط تنگ و تنگی با بیماران دارن، بعد سنین بالا و بیماری های خاص، به خاطر اینکه این افراد اگر ابتلا پیدا میکردن به بیماری
شدید میشد
و خدای نکرده نوع کشنده بیماری رو میگرفتن. و حالا به تدریج داره این سن میاد پایین، یعنی اون افرادی که در اولویت اول بودن واکسن رو دریافت کردن و ما به اینه داریم میبینیم آثارش رو هم، اینکه در پیک پنجم ما بیشتر جوان ها رو داریم میبینیم و میبینیم افراد سالمند کمتر مراجعه میکنن. این نشون دهنده این است که واکسن بالاخره در گروه سن بالا و در گروه بیماری خاص تاثیر خودش رو گذاشته و این فقط اولویت بندی است. و از اون طرف چون بالاخره در دنیا محدودیت هست، ان شاءالله واکسن هر چه بیشتر در دسترس قرار بگیره، محدودیت سنی برداشته میشه. همونطور که میبینید همینطوری داره رنج سنی میاد پایین‌تر و ان شاءالله ما دیگه فکر کنم به زودی وارد اون فاز چهارم یا که واکسیناسیون همگانی بشه ان شاءالله خواهیم شد.
خیلی سپاسگزارم. ضمن این که از وزارت بهداشت گزارشی هم منتشر شد، باز امیدوار کننده بود در تایید فرمایش آقای دکتر دهقان که اینجا حضور دارن، مبنی بر اینکه واقعا نتایج آماری نشون داده که نتایج تحلیل آماری درست نشون داده از شرط ابتلای جدید که واکسیناسیونی که انجام شده واقعا تاثیر خودش رو روی شدت بیماری، موارد ابتلا و موارد فوت گذاشته و تاثیر مناسبی بوده. 80% ظاهرا این گزارش بود، جزئیاتش یادم نیست. اما بریم سراغ ادامه پرسش های شما عزیزان هموطن. صدای شما نازنینان رو بشنویم در برنامه پاسخگو که فرصتی است برای پاسخگویی به پرسش های شما عزیزان هموطن درباره واکسیناسیون، کرونا ویروس، سویه های جدید، بیماری که الان خیلی ها درگیرش هستن. و 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 3102 برای پیامک های شماست.
میخواستم بپرسم، من یک هفته حدسه و ابریزش بینی دارم و الان یواش یواش رفتم دکتر بهتر شدم، آیا میتونم برم واکسن بزنم یا نه؟
لطف کنین از پزشک محترم برنامه بپرسین که این انواع مختلف واکسن برای سنهای، برای هر گروه سنی مثلا مناسب هستش؟ هر گروه سنی بعد یه نوع مشخص از این واکسن ها رو بزنن؟ الان هم چون خب گروه سنی مختلف برای واکسن زدن، برای مشکلی پیش نمیاره؟
خواستم ببینم بعد از زدن دوز دوم واکسن فرد ناقله و باید خودشو قرنطینه بکنه چند روزی یا خیر؟ ممنون میشم.
من دخترم کرونا گرفتن و بیماری MS هم داره. حالا گفتن که بعد از 6 هفته میتونه واکسن رو بزنه. یکی این که میدونم چه واکسنی بهتره بزنه و دوم این که دوز دومش هم واجبه که بزنه یا نباید بزنه. متشکرم.
کسی که بیماری سر داره چه نوع واکسنی باید بزنه؟ خواستم از آقای دکتر سوال کنم که من 21 مرداد همین کرونا رو گرفتم و نوبت دومم 2 روز مونده بود. الان همسرم هم همینجور ولی ایشون خوب بودن، هیچ مشکلی نداشتن، ولی من همچنان همینجوری ضعف رو دارم، بدنم میلرزه، همین ضعف عمومی دارم، نمیدونم چیکار کنم. چند روز دیگه واکسنم رو بزنم؟ همسرم میتونه بزنه، قبلن هم 25 فروردین هم گرفته بودن، گفتن من راه نمایی کنیم.
خب خیلی سپاسگزارم پرسش‌های خوب شما. یه عزیز شنوندی گفتم من یه هفته عدسه و آبریزش داشتم، حالا الان میتونم برم نوبت واکسنم واکسن بگیرم یا نه؟
خب الان در همگیری کووید هر گونه علائم سرماخوردگی نشانه بیماری کووید هست، یعنی به خصوص کووید دلتا که با نشانه های آبریزش بینی و این خودش میتونه نشون بده، درنچه بهتره که واکسیناسیون رو به تحقیق بندازن. نکته دیگه که سرکار خانم علوی میخوام روش تاکید بکنم، متاسفانه ما شاهد هستیم که یک ترسی در بعضی از افراد راجع به واکسن زدن هست. باید تاکید بکنیم که واکسیناسیون یک بایده، هم برای اینکه افراد سلامتی خودشون حفظ بشه، شانس ابتلا و به ویژه ابتلا و اشکال شدید کمتر بشه و هم کنترل اپیدمی ممکن بشود. نکته بسیار مهمی است. پس از همه عزیزان خواهش میکنم، اون ترسی هست، نگرانی که از آیا عارضه‌ای بده نده، عوارض واکسن ها مشخص هستن، عوارض خفیفی مثلا تب، لرز بدن در شایه و عوارضی هم که حالا در رابطه بعضی از واکسن ها گفته شده بسیار نادر هست. نباید به خاطر ترس از این که حالا یک عارضه‌ای یک در چند میلیون اتفاق افتاده ما نریم واکسن رو بزنیم. این نکته اول. در نتیجه واکسن رو باید همه روش تاکید بکنیم، همه رو تشویق بکنیم که واکسیناسیون زده بشه. میبینید در بعضی از کشورهای دنیا تا مشفقهایی رو گذاشتن برای افرادی که واکسن میزنن، حالا به اشکال مختلف، و این نکته مهمی هست. در رابطه با سوالشون این بود که چند هفته
که آره چقدر حالا الان با اینکه حال عمومیم خوبه برم واکسن بزنم، شما فهمیدید که فاصله رو باید رعایت کنم؟ این فاصله که میگین 4 تا 6 هفته باید از ابتدای بیماری حساب کنم؟
شروع الان.
شروع الان. یه سوال مطرح شد روی انواع واکسن برای سنهای مختلف، ما پاسخش رو مفصل شنیدیم از زبان آقای دکتر. گفتن که دوز دوم کسی بزنه ناقل میشه در مورد واکسن،
خیر،
که اینم خیر هست، و گفتیم احتیاج به قرنطینه خود واکسیناسیون نداره، مگر اینکه یه همزمانی درست آقای دکتر اتفاق بیفته، حالا یه اتفاق همزمانی که فرد مبتلا باشه متوجه نباشه علائم هم شروع بشه.
خب همطور که اول صحبتم اشاره کردم خدمتتون و خدمت شنوندگان، خب ما وقتی که در پیک کووید واکسیناسیون انجام میشه، خب شانس این که افراد مثلا در مرحله بدون علامت بیماری باشن و یا اینکه خب هنوز واکسینه نشدن، چون میدونید ما کسی رو میگیم کامل واکسینه هست و ایمنه که 2 هفته از دوز دومش گذشته باشه. خب فردی که مثلا 2 روز از واکسنش گذشته واکسینه نیست و ممکنه فرد حالا علائم کرونا رو بگیره، و خیلی وقتا حالا میدیدیم عزیزان میومدن تو درمونگاه نسبتش میدادن به واکسن، در حالی که اینطور نیست. تو شما اشاره کردید خود نفس واکسن، یعنی فردی که واکسن زد به خاطر واکسن زدنش نیاز به قرنطینه نداره.
بله.
اما اگر کرونا گرفت به تبع باید اصول قرنطینه رعایت
بشه. ربطی هم به اون واکسن نداره. یعنی اینقدر الان ویروس در گردشه که خیلی همه در معرضش هستن. گفتن که دختر خانمشون ام اس داره و همزمان کرونا گرفته، بعد از 6 هفته آیا باید واکسنش رو بزنه و اصولا باید دوز دو رو بزنه و اینکه نوع واکسن خاصی براش توصیه میشه؟
ببینید ام اس هم خب جزء بیماری خاصی است که باید حتما واکسن رو بزنن، چون اگر خدای نکرده ابتلا پیدا بکنن ممکنه که موارد شدید بشه، در نتیجه واکسنشون رو بزنن حتما با اون فاصله که گفته شد و انشالله مرکزی که مراجعه میکنن بر اساس دستور عمل واکسن مناسب رو دریافت خواهند کرد. یه تأکیدی هم بکنیم، این که اصلا دنبال این نباشیم که ما انگار میخوایم بریم مثلا خرید بکنیم، مثلا ببینیم این بهتره اون بهتره. هر واکسنی که الان در دسترس هست بهترین هست، این رو من تأکید میکنم. اش واکسن موجود، اون چه که بر اساس دستورالعمل‌های کشوری به وزارت بهداشت وارد شده یا تولید شده، کاملا مجوزهای علمیش گرفته شده، اون چه که موجود هست، فقط دوستان کافیه اونجا شرح حالشون رو بدن، اطلاعات دقیق ثبت بشه و دوستان ما در مراکز واکسیناسیون واکسن مناسب رو برای بیمار تجویز خواهند کرد و نگرانی نداشته باشه.
بله. یه از شنونده هم گفتن که برای سر باز هم توصیه به واکسن خاصی میشه برای مبتلایان به سر؟
واکسن باید زده بشه حتما در بیمار و میگم بر اساس حالا اون دستور عمل کشوری خودمون در مرکز بهشون خواهند گفت.
بله. و عزیزانی که یه تأخیری براشون اتفاق افتاد و ازیا برای واکسیناسیونشون به هر دلیل، میبینیم که مشکوک بودن به اینکه مبتلا شدن یا خیر، یا اینکه در معرض فرد مبتلا قرار گرفتن، یا اینکه پایگاه مراجعه کردن، حالا تو اون مقطع زمانی ممکنه که واکسن کمتر بوده باشه، حالا در مورد واکسن‌های مختلف پرسیدن، این فاصله زمانی رو هم توی تأکیدی میکنی، یه عده هم هی میان اینو به تأخیر میندازن و تصورشون این هست که فاصله دوز 1 و 2 رو میتونن طولانیش بکنن. توضیح در این باره میدی؟
ببینید، خب بهتر هستش که ما اون چه که بر اساس مطالعات و دستورالعمل‌ها گفته شده اجرا بکنیم برای واکسیناسیون و جلو بریم، ولی خب مشخصا ممکنه ابتلا اتفاق بیفته و واکسیناسیون به تأخیر بیفته. تأخیر واکسیناسیون در حدی که حالا در حد 4 تا 6 هفته، چون اصولا واکسن های بوستر واکسن های تقویت کننده تاثیر اولیه هستن.
الان دوز دورم بوستر شما بیان میکنید؟
بله، در دوز دوست تقویت کننده است. اینه که خب خیلی هم نباید به تعویق بیفته، بالاخره نظریم یکی الان که 6 ماه بعد دستور به ما میگه که ما مثلا برای این واکسن اینقدر فاصله، برای این واکسن مثلا اینقدر فاصله مشخصه و اگر ابتلا به کووید افتاد با این فاصله به تعویق بیفته. ما کاملا فعلا باید بر اساس دانش موجود و بر اساس دستور عمل لوسیلو بریم. این اقدام ایجاد کننده پاسخ ایمنی مناسب در حال حاضر با دانش روز هست.
بله، یعنی اگه میخوایم بهترین نتیجه رو یک دقیقه پایانی برنامه سای دوستی، یه سوال پرتکرار دیگه هم داریم. یه عده حساسیت های فصلی دارن، حساسیت هایی دارن که نسبت به عوامل مختلف حساسیت زا تو محیط علائم از خودشون نشون میدن. این عده هم نگران این هستن که آیا ممکن نسبت به واکسن براشون حساسیت ایجاد بشه و اصولا تکلیفشون با واکسن چیه؟
عرض کنم خدمتتون، همونطور که حالا اشاره هم شد در رابطه با یکی از داروها، افرادی که حساسیت فصلی دارن یا سابقه حساسیت ها معمولا منعی برای واکسیناسیون کووید ندارن و میتونن در مرکز واکسنشون رو بزنن، فقط به واکسیناتور محترم بگن و اصولی که اونجا بهشون توصیه میشه رعایت کنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر دهقان منشادی برای حضورتون در این برنامه. متخصص مریه عفونی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان امام خمینی، برای شما همکارتون آرزوی توفیق دارم، آرزو میکنم روزهای با آرامش برای شما زودتر اتفاق بیفته و واقعا میدونم که جدای از اون فشار فیزیکی که داره به همه کادر درمان میاد، این فشار روانی که واقعا هر جانی که از دست میره واقعا تأثیر خودش رو میگذاره رو روح و روان همه ما، به خصوص شما که از نزدیک مشاهده میکنید شرایط بیمار رو، شاید خانوادش رو، سن و سالش رو، به هر ترتیب هر کس تو هر سن و سالی با هر شرایطی، میدونیم که پزشکان و کادر درمان ما دلشون میخواد که اون جان رو نجات بدن و برشون واقعا باعث تأسف هست اگر که تعداد به همین شکل بخواد، تعداد عزیزان هموطنمون، مبتلایانمون به همین شکل باقی بمونه. امیدوارم که همه ما بتونیم مسئولیت پذیر باشیم در این زمینه و به پایان برنامه رسیدیم. با حضور آقای دکتر دهقان منشادی این برنامه رو تقدیمتون کردیم و با همراهیشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما